اجرایی قانون پیشفروش مسکن و ساختمان در هیئت دولت به تصویب رسید. خیلی از مشکلات مردم رو در سطح شهر، نه در سطح پروژه‌های کلان، میگم باز تکرار میکنم، پروژه‌های کلانی که توسط انبوه سازان یا شرکت‌های پیمانکاری اداره صلاحیت ساخته میشه به ندرت دچار مشکلاتی میشن که لحاظ حقوقی، چون آدم‌های با دانشی دارن و شرکت هستن. این رو بیشتر برای بحث‌های شهری و مشارکت در ساخت‌ها و ساختمان‌های کوچیک‌تر اومد و خب اونا رو هم تحت پوشش قرار داد. خیلی نکات مثبت و خوبی داره. یعنی خب خیلی از مالکایی که میومدن ساختمانشون می‌خواستن یا مردمی که می‌خواستن پیش خرید بکنن، نمی‌دونستن که اصلا قانون بیمه تضمین کیفیتی هم وجود داره. نمی‌دونستن پیشرفت فیزیکی چند درصد باید پولو به سازنده بدن. خیلی از این موارد به دیتیل در قانون پیشفروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی اون اومد که ما هم به این اشراف داریم و قبول داریم که بالاخره دیکته نانوشته غلطی ندارد و باید نشست این ایرادها رو در یک فرایند تعاملی. ما در سازمان نظام هستیم، در قانونمون خیلی مشکلات داریم ولی 20 ساله داره اجرا میشه در این مملکت. این مشکلات و حرف انبوساز، حرف سازنده، صاحب صلاحیت، حرف پیمانکار رو باید شنید، ولی بالاخره باید از یه جایی شروع بکنیم. اون قانون باعث شده که از لحاظ حقوقی خریدار یا پیش خریدار بتونه خیلی از موارد حقوقی توی اون رو لحاظ بکنه، همون دانشیو که ما ادعا میکنیم که همه دانش رو مردم هم ندارن در هر حوزه.
خیلی متشکرم آقای منصور حاجت. اجازه بفرمایید من عرض سلامی هم خدمت جناب منصور رهبر داشته باشم، نایب رئیس کانون انبوه‌سازان تهران. ایشون هم ارتباط شما برقرار هست. جناب منصور رهبر، حضور شما هم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خضرایی و همچنین آقای منصور حاجت و آقای منصور خطیبی. یک شب بخیر میام خدمت.
سپاسگزارم. خیلی ممنون. خب آقای منصور رهبر، شما صحبت های آقای منصور خطیبی رو شنیدید، جناب منصور حاجت هم در زمینه حالا پیش فروش ها، قانون پیش فروش ها و مواردی که مشکلاتی که انبوه سازان دارن صحبت های داشتن. ما نظر شما رو هم بشنویم با توجه به اینکه نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران هستید، مسائلی که اهالی چیتگر الان دارن در برج هایی که اونجا به هر حال ایجاد شده، احداث شده و خیلی هاشون هنوز سند ندارن، تفکیک نشده و مسائلی از این دست و مشکلات دیگه، نظر شما چیه؟ چه باید بکنن این مردم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که این مشکلاتی که الان به وجود اومده میتونسته اصلا وجود نداشته باشه. یعنی به هر حال ما وقتی سرمانه ساختمان رو صادر میکنیم و بعدش هم میایم انجام بدیم.
آقای مهندس رهبر، عذر میخوام، شما گوشیتون روی بلنگوه؟
نه.
آها، چون یه ذره صدا فیدبک داشت.
بله بله.
یه مقدار دهنی رو نزدیکتر به دهنتون بگیرید که ما صدای شما رو بهتر دریافت کنیم.
بله، خیلی نزدیکه. بله، اینو داشتم عرض میکردم. حالا من نمیدونم اگه شما همکارتون بتونه شما اشتابت منو بگیره، من میتونم تو اشتابت بدم.
بسیار، ما یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان میگیریم، با شما صحبت میکنم، شما اشتابت رو بگیریم که صدای شما رو بهتر دریافت کنیم. خب 21 و 34 دقیقه است. دوستان عزیز، برنامه چراغ رو از رادیو تهران پی میگیریم. باز هم یادآوری میکنم دوستان عزیز، 30094 سامانه دریافت پیام کوتاه ماست. شما هم اگر در این زمینه سوالی دارید، مشکلی دارید مطرح بفرمایید. 22 65 24 65 22 65 24 66 هم تلفن های ماست. آقای منصور رهبر، در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم از اینکه وقفه
نه الان صدا بسیار خوب هست. بله،
عرض کنم حضورتون که جناب خضرایی، من اینو داشتم عرض میکردم که این مسائل و مشکلاتی که الان به وجود اومده واقعا قابل پیش بینیه. یعنی من تا تعجب میکنم از این که یک مرجع صادر کننده پروانه ساختمانی مثل شهرداری میاد پروانه ساختمانی رو صادر میکنه، بعدش هم میان کار انجام میشه و پایان کار صادر میشه.
بله.
وقت میان مردم رو به این مشکلات میندازن. خیلی مشکل نیست، همونطوری که آقای مهندس خطیبی الان فرمودن، وقتی که ما کارهای ثبتی رو برون سپاری کرد داره ثبت اومد گفت همون ناظری که میخواد در واقع نظارت در کار داشته باشه میتونه مسئله تفکیکی‌هاش هم انجام بده. البته یه مقداری برای اینکه هزینه ساختمان تغییر پیدا میکنه و یه هزینه به ساختمان اضافه میشه، این یه مشکلی هست، ولی به هر حال به صورت کارشناسی انجام میشه کار تفکیک. خب میتونه خیلی راحت اون مسائل صدور پروانه اگر به جای به صورت یک جا صادر شده باشه و 10,000 واحد، که من بعید میدونم که یک پروژه در یک صدور پروانه یک ارگان اجرایی مثل شهرداری بیاد یک جا مثلا چند تا بلوک رو با هم صادر بکنه، اگر این کار کرده باشه که واقعا جای تعجب داره. حتی میتونستن بلوک ها رو در سایت های در واقع جانمایی پلان ها که بلوک مشخص شده شماره گذاری بکنن، و اگر حتی شماره سندشون هم یه سند بود میتونستن یه شماره فرعی در واقع ابتدایی بهشون بدن و این تفکیک رو خیلی راحت انجام بدن. بعد پایان کارش هم که صادر میشه میتونسته به راحتی این مسئله تفکیک انجام.
اگر خب حالا چرا انجام نمیشه آقای مصرف‌فرض؟ این پیشنهاد شما چرا انجام نمیشه؟
من نمیدونم، خیلی سخت نیست چرا این کار رو نمیکنن.
خب بالاخره یکی باید به شهرداری احتمالا این توضیح رو بده، یکی از مسئولینی مثل حالا شما آقای پوراجت، جناب آقای خطیبی یا دیگرانی که در این زمینه فعال هستند، این توضیح رو بده و اونها رو مجاب بکنه که به این شکلی که شما پیشنهاد میکنید عمل بشه.
البته اینا متاسفانه دستگاه‌های اجرایی ما هنوز بخش خصوصی رو باور ندارن، یعنی هنوز با اینی که شعار میدن که آقا تصدیگری رو میخواییم به بخش خصوصی واگذار کنیم و این مسائل هست، متاسفانه اون تقسیم قدرت میدونن اینا، مثلا اینو باور ندارن که این قدرت از خودشون سلب بشه، حالا سلب هم نمیشه واقعا، یعنی بله. تقسیم کار میشه و قدرتی در کار نیست که بخوان اینا اعمال، فقط این راهکارهاییست که مردم رو از این سرگردانی نجات میده. من فکر میکنم این کار تازه‌ای هم نیست، حالا تعاونی های زیادی اومدن در منطقه 22، یه سری در واقع زمین هایی رو گرفتن این و این زمین ها رو به صورت تجمیعی پروانه براش صادر کردن و مشکلاتی به اینچنانی براش وجود آوردن. تعاونی ها معمولاً خب تخصص اون کار رو ندارن که ببینن مشکلات رو حدس بزنن که در آینده با چه مشکلاتی مواجه میشن، ولی خب اگر انبوساز رتبه بندی شده دارای صلاحیت باشه همه اینا رو از اول میدونه، و اگه میخواد بره پروانه براش صادر بکنن یا بره پروانه بگیره، تمام این مسائل از قبل پیشبینی میکنه و خودش طراحی میکنه و تفکیک میکنه مسائل و ساختمانی که میخواد پروانه بگیره اینو اعلام میکنه به شهرداری و میدونه که در آینده همچین مشکلاتی خواهد بود. متاسفانه حالا من دقیقا سوال اون سوال کننده شما رو نمیدونم، آیا سندش مشکل داره یا اصلا صدور پروانش مشکل داره، اصلا پلاک ثبتی دارای سند تجمیعیه.
به هر حال آقای
ما باید اینا رو بررسی بکنن، کارشناسی بکنن تا جواب درستی مثلا
به هر حال. خب این بحث کلی بود که انجام شد، گزارشگر ما صحبت کرده بودن با مشکلاتی که اونجا برای در منطقه چیتگر هست، حالا منطقه دیگر تهران هم ظاهرا این مشکلات رو داره. بله. و همونطور شما فرمودید پیشنهادهایی که میشه، خدای من از خطیبی هم پیشنهاد کردن که چقدر خوب بود مثلا هر بلوکی که ساخته میشد همه کاراش انجام میشد و تفکیک انجام میشد. بله. ولی الان اینطور نیست ظاهرا. حالا آقای مازپور حاجت هم ارتباطشون با برقرار هست، ایشون البته خب در خوزستان هستن اما به هر حال حتما اشراف کامل دارن به مسائل و مشکلاتی که مردم در تهران هم دارن، به دلیل اینکه خب ایشون دبیر کانون هستن. آقای مازپور حاجت، صحبت‌های آقای مازپور خطیبی آقای مازپور رهبر رو شنیدید، شما نظرتون چیه؟
منم اولا سلام دارم خدمت خیلی دوست گرامی آقای مهندس رهبر. من به نظرم میرسه دو تا نکته رو باید بهش اشاره کنم.
بله.
اولا که در خصوص قانون پیش‌فروشی که آقای مهندس خطیب بهشون اشاره کرد،
بله،
ما الان بعد از گذشت 8 سال از عمر این قانون، الان آیین‌نامه‌های این قانون تصویب نشده. به طور مثال آیین‌نامه داوری این قانون باید 6 ماه بعد از تصویب قانون مصوبه قوه قضاییه و داخل و شهرسازی میشد و ابلاغ میشد، تا الان این آیین‌نامه نوشته نشده.
آقای مهندس خطیبی ببخشید، دقیقا همینطور است؟ یعنی بعد از این مدت آیین‌نامه هنوز تنظیم نشده؟
نوشته نشده. من یعنی که اطلاع دارم با توجه به تمام جلسات کارشناسی مرکز تدریسام دارم برای همین موضوع دارم میرم و الان دوستان سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی هم حضور دارن. خب قسمت نبوده تو اون جلسات خدمت های مهندس خطیبی باشه.
بله،
اون چیزی که اتفاق افتاده اول این قانون فعلی آیین‌نامه هاش متاسفانه تصویب نشده. موضوع دومی که این قانون پیش‌فروشی که در حال حاضر نوشته شده نتونسته به اهداف عالیه‌ای که قانون گذار دنبال می‌کرده برسه.
بله،
مثال بارز این موضوع همینه که روزی این قانون نوشته شده بود که به نظر می‌رسید که حجم پرونده‌هایی که در دادگستری وجود داره بابت شکایت مالکین و خریداران و فروشندگان باعث نوشتن این قانون شده، امروز هیچ کاهشی در بحث شکایت هایی که در قوه قضاییه داره به وجود نیومده.
بله،
ما به نظر ما میرسید که میشه قانون رو به نحوی نوشت به دستگاه های نظارتی به نحوی ورود بکنن در حوزه پیش‌فروش ساختمان که ضمن حفظ حقوق خریداران حقوق فروشنده ساختمان هم لحاظ بکنن و منطبق با ساختار عرضه و تولید مسکن کشور نوشته بشه که الان انشاءالله ما دنبال این هستیم که اصلاح بشه. در خصوص موضوعات دومش که در حوزه مسئله تجاری صحبت کردیم، ببین واقعیتش اینه که شرکت هایی که به صورت تعاونی دارن فعالیت میکنن پروانه های جمعی رو میگیرن، به عبارت شاید 100 بلوک 70 بلوک تعداد مختلف از بلوک‌های ساختمانی هستن که با یک پروانه ساختمانی اقدام می‌کنن به دریافت پروانه ساختمان. علت اساسی این موضوع اینه که خب اون شرکت تعاونی اگر بخواد بابت 100 بلوک 100 پروانه بگیره باید 100 استلام از 100 نهاد مختلف بابت یک موضوعیت دریافت بکنه. در جهت این که تصویب بشه در کارشون، خب این دوستان میرن و یک پروانه کلی رو میگیرن که از موضوع بروکراسی که حاکم بر سمون پروانه نجات پیدا بکنن. شما قطعا تایید خواهید کرد که اگر بابت یک موضوعیت قرار بشه یک سازنده از یک نهاد 100 استعلام بگیره، یعنی 100 پاسخ، یعنی 100 بار باید مراجعه بکنه و 100 هزینه پرداخت بشه و 100 نهاد کنترلی.
البته اینا راه حل داره همونطور که شما فرمودید.
بله،
یعنی باید رفت دنبال راه حلش، ضرورتی نداره این 100 تا استعلام گرفته بشه، قاعدتا باید یک هماهنگی های انجام بشه.
مشکل از اینجا است که پروانه ها به صورت تجمیعی صادر میشه در پروژه تعاون ساز.
بله،
و مردم هم در این حوزه دچار مشکل میشن. البته ناگفته نماند اگر که تعاونی معتبر باشه، خب و سازندگان سازنده های معتبری باشن، شک نفرمایید که این مشکلات به وجود نخواهد آمد.
بسیار خوب. آقای مهندس رهبر، آقای منصور حاجی زاران، آقای مهندس رهبر مطلبی دارن، خواهش میکنم بفرمایید. آقای مهندس رهبر،
میون فرمایش آقای مرفوض پراجات من فکر کنم تمام شد فرمایششون. ما همین مورد مشابه رو الان ما داریم در شهر جدید پردیس.
بله،
ما 10,000 واحد مسکونی رو در شهر جدید پردیس با 182 بلوک داریم انجام میدیم.
بله،
ولی ما خوشبختانه اصلا ما توجه به این مسائل داشتیم.
درست. خب ببینید این یک پروژه موفق آقای مهندس رهبر. این پروژه شما، پروژه پردیس، به زعم همه عزیزانی که در این زمینه کار کردن، این پروژه موفق بوده و با این الگو قرار بگیره برای پروژه‌های دیگه.
همین مسئله ما داریم، هیچ مشکلی الان نداره. هر بلوکی جداگانه پروانه صادر شده و نظارت میشه، دوباره پایان کار صادر میشه، کاملا مشخصه در سایت. و میتونستن خیلی راحت همون طوری که حالا آقای مازفور راجع فرمودن، شاید به نظر میرسه که تعاونیا به خاطر اینکه هم هزینش هم به هر حال کمتر بشه و اون استعلام ها من فکر میکنم استعلام آنقدر مشکلی نداشته باشه، چون در یه پلاک و در یک مجموعه هست.
بله.
استعلام ها مشترکه
درست.
ولی در میشه گفتش که رو هزینه ها اینا حساس بودن که خواستن هزینه ها رو یه مقداری کاهش بدن یا تجمیع بکنن.
بله.
که این مشکلات بعدی در واقع براشون الان به وجود اومده که شاید از نظر مدت زمان و اون در واقع وقتی که انرژی که صرف این مسئله میکنن شاید از اینش خیلی بیشتر از اون.
بسیار. اجازه بفرمایید یک تلفن ما بشنویم از شنوندگان عزیز.
بله. مشکل اینجاست که من نوعی که میخوام خونه ای رو بخرم از یک انبوهساز، زمانی که به انبوهساز مراجعه میکنم انبوهساز مدارکی رو به من ارائه میده که از حوزه شهرداری گذشته، از حوزه نمیدونم نظام مهندسی گذشته و مهندسی ناظر فلان شده نه بخشه تفکیکی، همه چی رو به من آماده نشون میده که اینقدر وام داره اینقدر تحصیلات فلان همه اینایش میشه. زمانی که خونه ساخته میشه تموم میشه من بخوام تحویل بگیرم، بعد میگه نمیدارم اینجا انشاباتش اینقدر گرون شده، نمیدارم وام بده اینطوری شده، نمیدارم کارهای سندید نمیدارم به کجا به مشکل خورده، شهرداری نمیدارم اینا رو مگر اول اموفتاز همه کارها رو انجام نمیده بعد میاد با مشتری صحبت میکنه.
خب اینم تلفن گلای آمیز یکی از شنوندگان ارجمندمون. آقای مهندس رهبر شما پاسخ میدید یا آقای مزفور؟
من بخواستم عرض بکنم که اولا همونطور که آقای مهندس خطیبی فرمودن اکثر اینایی که میرن این کارا رو میکنن انبوساز دارای صلاحیت نیستن.
بله.
و افراد متفرقه هستن که ما این در واقع گلایه رو از دستگاه اجراییمون هم وزارت کشور هم شهرداری ها هم شورای شهر داریم که اصلا بدون کسی که صلاحیتش تایید شده باشه پروانه به نام کسی صادر نشه. درسته ممکنه یکی سرمایه گذار یا توسعه‌گر باشه یا مالک باشه، اشکالی نداره، در قانون کاملا مشخص کرده که سرمایه گذار یا مالک میتونه خرید خدمت فنی بکنه، یعنی خرید خدمت مهندسی بکنه، یعنی مهندسی که دارای صلاحیت است یا شرکتی که دارای صلاحیت است این خدماتشو بخره، در کنار اون پروانه به نام اون کسی که دارای صلاحیت است صادر بشه. مالک بله. جای خودش داره، سرمایه گذار هم جای خودش داره. این یه مسئله که تمام موارد رو از اول میتونن کاملا پیش بینی بکنن. ولی مسئله ای که الان این شنونده عزیزمون فرمودن، من مسائل یه مشکلات دیگه ای داره، مثلا عرض کنیم مثلا مسئله وامشون.
بله.
یا مسئله اینه که بانک ها چجوری موافقت میکنن بعد تفکیک میخوان بکنن، اینا مشکلات در واقع تو هم دیگه ای هستش که در موارد مشکلی متفاوتی ممکنه پیش بیاد. اینو باید یه مقداری از اول اینا رو پیش بینی بکنن و به خریدار همه اینا رو توضیح بدن.
بله.
مثل الان خود را شما فکر میکنید که اونایی که ثبت نام کردن یه سال گذشته آیا الان مثلا نمیخوام همون قیمت بهشون بدن؟ نه، یه سری مشکلاتی براشون پیش آوردن که دیگه نمیتونن مثلا با اون قیمت بهشون بده یا قیمت ها گرون شده و مساله گرون شده. اینا رو باید تمام در قراردادها گنجانده بشه.
درصدی میشه به هر حال آقای مهندس درصدی رو میشه پیش بینی کرد؟
من یه نکته رو میخوام خدمتتون
عرض کنم. بفرمایید مثلا.
ببینید واقعیتش اینه که من سازنده مسکن یک مجموعه پسیدی رو پیش فروش میکنم به یک خریدار.
بله.
مثل همین دوست عزیزی که اومده بود روی خط و ابراز گلایه میکرد.
درست.
در روز صدور پروانه تمام استعلامات از سازمان ها و ارگان های زیاد دریافت میشه. مثلا ما موقعی که وارد فاز اجرایی میشیم شرکت تولید نیرو و شرکت ملی گاز اعلام میکنن و حتی سازمان نظام مهندسی.
بله.
اعلام میکنن که باید پروژه که فاینال برسه تا ما این تمهیدات رو بتونیم برای خرید انشاءاتتون داشته باشیم.
بله.
به عبارت ساده تر سازنده مسکن دچار یک گرفتاری هست تحت عنوان این که نمیتواند به صورت پیش خرید
بیاید و ورود بکنه و اشاباش رو بخره. و حتی اگر اون مجوز پیشخرید هست از سازمان‌های متولی داشته باشه، در زمان پایان پروژه هیچ تضمینی از این سازمان‌ها و ارگان‌هایی که اشاباش رو پیش‌فروش کردن به سازنده وجود نداره که در زمان مقرر بیاد اقدام به راه‌اندازی بکنه. ما در حوزه برق سالیان سال مشکلات عدیده‌ای داشتیم با شرکت توزیع نیروی برق. صلاحیت بفرمایید مثلا در سال 88 وزیر وقت بخشنامه کرد که برای پروژه‌های انبوه‌سازی اگر این دوستان خودشون این امکانات رو دارن خودشون برن تامین شبکه بکنن و هزینه‌هاشون رو از دید خودشون پرداخت بکنن و عملا تولید کننده مسکن تبدیل شد به نماینده توانی و شرکت توزیع نیرو برق، از هم از نصب پایه، خواب، تراس و حتی گاهن به خرید حتی دستگاه‌های اندازه‌گیری هم وادار شد که بتونه تعهدش رو به مردم ارائه بده. همین الان این مشکلات هم حل نشده، علارغم این که در دولت محترم وزیر وقت این بخشنامه رو ارسال کرد و آقای نظارتی این بخشنامه رو ارسال کرد، ما با مشکل این هستیم که شرکت‌های تولید نیروی برق اعلام می‌کنن که ما توان واگذاری انشعاب رو نداریم.
خب ببینید آقای مهندس، مردم چه تقصیری دارن این وسط؟
از من همینه، من سازنده هم اصلا بر این نیست که خدایی نکرده اون خدمتی رو که
برای تعهد کردید
در زمان صدور پروانه بسته خدمتی رو فروختم به مردم، باید متقبل باشم اون بسته خدمت رو عیناً پرداخت بکنم، ولی متاسفانه برخورد میکنم با یک سازمان یا یک ارگانی که عملا نمیتونن اون بسته خدمت رو بدن. همین اخیرا مثلا در حوزه نصب انشعاب گاز در خود کلان شهر اهواز دوستان ما در سازمان نظام مهندسی اعلام کردن که آقا میباید حتما ساختمان ها آماده بهره برداری بشن تا ما مجوز بدیم به شرکت گاز، شرکت گاز بیاد بهش به شما گاز رو واگذاری بکنه.
بسیار.
یعنی اولا تا از خونه از مجتمع بیرون نزنی خب این مجوز رو نمیدم. خب این کار شاید هم درست باشه شاید هم اشتباه باشه من نمیدونم، اما نگاه بکنیم که بعد از پایان کار بعد از اینکه پروژه الان آماده بهره برداری شخص و سازنده میباید مجددا یک سیکل طولانی رو در سازمان های دولتی دنبال بکنه تا بتونه انشعاباتی رو که پیشتر هم حتی پیش خرید کرده
درسته
بتونه دریافت بکنه.
من
رو گلایه درستی میدونم.
بله.
اون عزیزی که اون صحبت رو کرد گلایه درستی میدونم و از زیر بار مسئولیت این قضیه هم نمیخوام در برم، اما واقعیتش اینه که ما هم گرفتار این سیستم هستیم. من به نظرم میرسه تنها راه بومرف از این شرایط خیلی بروستفاری کارها به بخش خصوصی و مردم هست.
بسیار.
مردم خیلی بهتر میتونن مشکلات رو حل بکنن،
درسته،
اون ساختار رو براشون فراهم بکنه. بخش تولید هزینه های اصل انشاب اون چیزی که به استناد قانون تعیین شده پرداخت میکنه، اما برای دریافت انشابات متاسفانه گرفتار از کنم یک سیستمی هست که نمیتواند از عهده پرداخت هزینه ها یا از عهده پرداخت نیروی متخصص خودش
در بیاد. اجازه بفرمایید ما از خطیبی هم در خدمتشون هستیم، دقایق پایانی هم برنامه هم هست و دو پنج دقیقه بیشتر فرصت نداریم صحبت ها ایشون رو هم بشنویم.
من خدمت آقای مهندس رهبر عزیز خودم و پیشکسوت خودمون در بخش هم مهندسی هم بخش انبوه‌سازی و پیمانکاری عرض سلام عرض بکنم و شب بخیر بگم خدمت ایشون. خدمت شما عرض بکنم که ما دو تا موضوع تو همین چند دقیقه من یه سری کارشناسی روش انجام بدیم. ببینید بحثی که من از پور اجازه فرمودن در بحث داوری قانون ماده 20 قانون پیشفروش ساختمان.
بله.
بحث داوری رو آورده در وسط این پاراگراف گفته آیین‌نامه اجرایی این توسط وزارت حالا مسکن شهرسازی یا راه و شهرسازی جدید و دادگستری انجام میشه. بله. وزارت دادگستری در پایان اشار دوستان توی دادگستری نیامدن این آیین‌نامه رو نوشتن، در پایان اون یه جمله اضافه کرد گفتش که تمام اینها بر اساس قوانین قضایی و مدنی جمهوری اسلامی ایران انجام میشه. خب خیلی داوری رو توش راحت نشون مثلا یه داور از طرف فروشنده، یه پیش خریدار، یه داوری هم گفته مرزی و طرفین، گفته اگر این داوری مرزی و طرفین و طرفین به توافق نرسیدن از اداره کل دادگستری استان این رو درخواست میکنن یه داور بیاد. درست میفهمی این نامه اجرایی نیومده ولی خیلی میتونه ما رو به مشکل نندازه، میتونیم یه ذره با گذشت این موضوع رو حل کنیم، هرچند که این رافع مسئولیت نمیشود این دوتا وزارتخونه. وقتی در ما اصلا این مشکلاتی که در مجلس داریم اینه که یه قانونی میگم سال 89 وضع میشه، میگه 3 ماه بعد این نامه اجرایی بده، 3 ماه بعد میشه 4 سال بعد سال 93 میده. خب وقتی که دولت مد قانون گذار هر کی که هستی اصلا هر جسم اون که منم برم پشت میز این انتقاد به منم بشه، وقتی نوشه یا این نامه اجرایی بده اصلا دو خط بنویس بگو این قانون قوه قضاییه توش هست، اصلا داورم توه، ما تمام کتابای قضایی داریم، اصلا نیاز نداره با این نامه اجرایی، همینو بنویس موضوع رو تمومش بکن. این یه بحثیه. در بحث انشابات هم که میفرمایند ببین این کلاف سردرگمی شده، باید به انبوهساز یا سازنده یا پیمانکار صاحب صلاحیت اجازه پیش خرید داده بشه و بگه وقتی امروز داره انشاء، مثلا ما الان در پرند اومدیم وقتی انبوسات می‌گیم رفتیم انشاءات فاضلا بابا اینا رو همه رو روز اول پیش خرید کردیم بره. یعنی گفتیم به خاطر اینکه می‌دونستیم هر سال اینا شرکت‌های خصوصی شدن بره. برای انشاءات قیمت‌ها رو بسیار افزایش میدن. اما از اون طرف هم بحث نظام مهندسی رو باید نگاه کنیم. اداره گاز یا اداره آب و برق قبلا میومد میگفت یه تاییدیه بده من این انشاب رو بدم، میگفتم ساختمونی که هنوز ساخته نشده، ساختمونی که هنوز تست نشده، ساختمونی که هنوز لوله برق و سیمش و اینا مورد تست ناظر و تایید نهایی نشده که ما نمیتونیم تایید بدیم اداره برق، شما میتوانید بیای بری به سازنده صاحب صلاحیت اسمشو هر چی که میذاریم این انشابات رو پیش فروش پولش رو بگیر با شرط اینکه دیگه افزایشی ندی، پولش رو امروز گرفتی دیگه، افزایش قیمت نده که این فشار نه به سازنده بیاد نه به مردم شریف ما بیاد. بعد سازمان نظامی یا اون ناظر اونجا وظیفش آخر سر تاییدی این موضوع رو انجام بده. من این فکر میکنم با یک نشست با یه همدلی بتونیم حل بکنیم و نباید همه فشارم ما مردم بندازن سر سازنده. آیا شما، من امروز یه سوال دارم، میدونی قیمت شیر خوراکی نوشیدنی، شیری که می نوشین اصلا ما همه لبنیاتی، واقعا یک سال بعد قیمتش چنده که من بیام پیش بینی بکنم؟ اگه ما میتونستیم این موضوعاتو در کشورمون پیش بینی کنیم که الان مشکلاتو نیست. بس بنابر این باید حق رو دو سویه ببینیم، هم برای سازنده کشورمون هم برای خریدار. این رو ما در بخش حاکمیتی باید بشینیم با همدلی این موضوعات حل کنیم، راهکار بیاد بیانجامیم. مردم ما نباید دچار این مشکلات، ما مردم رو دچار، ما از مردم رأی گرفتیم، وظیفمون خدمتگذاری به مردم شهریمون.
خیلی متشکرم. ما فقط یک دقیقه حدودا فرصت داریم. آقای مهندس پور حاجت، شما صحبتی دارید تو این یک دقیقه؟
من تشکر میکنم از برنامه شما، انشالله که حوزه تولید مسکن بشه یک سر و سامان بدیم بابت دریافت از بسته خدمتی که از دولت میگیریم، مردم ما دچار مشکل نشن و من از تولید کننده مسکن هم شرمنده مردم اون نشن
انشالله. آقای مهندس رهبر، شما صحبت پایانی رو بفرمایید در حد 30 ثانیه.
تشکر میکنم از شما و دوستان عزیزم آقای پورحاجات، آقای مهندس خطیبی. امیدوارم که ارگان‌های مربوطه توجه خاصی به بخش خصوصی داشته باشن. همونطوری که شعار میدم واقعا کمک میکنه بخش خصوصی بهشون در تدوین قوانین و آیین‌نامه کمک بگیرن انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. حالا انشاءالله همونطور که آقای مهندس خطیبی هم گفتن خیلی سخت نیست، انشاءالله که بشه با همدلی و هماهنگی و همکاری این مسائل هر چه زودتر حل بشه و مردم با آسایش خاطری بیشتری در این مجتمع‌های بزرگ زندگی بکنن. از حضور تلفنی آقای مهندس پور حاجت و مهندس رهبر و همینطور حضور جناب آقای مهندس خطیبی بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه امشب هم مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. به اتفاق دیگر همکارانم تا مجالی دیگر شما رو به خداوند منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
صدایی از قلب سرزمین ایران. به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها.